سالهای آینده اتفاقات خوبی بیفته، اما خب ما زمان از دست دادیم، اعتبارات خوبی بود، ظرفیت‌های خوبی بود. اگر یک مقداری ما در حوزه فرهنگ و هنر با دستگاه‌های همتراز خودمون که در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کردن یک مقداری قرابت داشتیم و برنامه‌هامون نزدیک می‌کردیم، اتفاقات خیلی خوبی می‌افتاد.
و دیگر نقاط ضعف رو کجا می‌بینید که شاید کم سوتر هم باشن؟
خدمت رو عرض بکنم که نقاط ضعف اینه که ما در شهرستانمون نگارخانه مرکزی نداریم که هنرمندانمون، خب ما هنرمندای به نامی داریم در حوزه تجسمی، طراحی، نقاشی، خب اینها دوست دارن، هنرمند دوست داره دیده بشه
بدون شک،
و متاسفانه آثار اینها خریداری نمیشه. ما پیشنهاد دادیم مجموعه پارلمان شهریمون که شما که میخوای تابلوهای فرش مصنوعی هدیه بدید در مراسمات تکریم، معارفه، تقدیر، تجلیل، آثار هنرمندان، طراحی نقاشی هایی که هست، خوشنویسی هایی که هست، اینها رو خریداری بکنید، اینها رو با امضای هنرمند شهرستانی هدیه بدید. ما الان هنرمندمون در حوزه نقاشی خط یک خانومی هستن که مادر هستن و از عتبه مقدسه امام حسین و حضرت عباس که در کشور عراق و بقیه شهرهای خود داخل ایران اونقدر سفارش دارن و در خونه خودشون تو کارگاهشون دارن تولید میکنن، این اقتصاد فرهنگه. اگر ما بیایم این کار انجام بدیم و به جای اینکه تابلوهای چاپی بگیریم بیایم کارهای مصنوعی بگیریم، به هنرمندان سفارش بدیم، هم اقتصاد فرهنگ و هنر رو پویا کردیم، هم باعث شدیم که اینها انگیزه پیدا کنن، هم بقیه هنرمندانی که دارن در حد آموزش هستن انگیزه پیدا میکنن که میخوان به این نقطه برسن. این اتفاق اگر بیفته که نیفتاده، قولهایی دادن و عملی نشد، ما میتونیم در تمام زمینه‌ها در حوزه نمایش، شما تئاتر اگر بخواید انجام بدید، سفارش کار رو بدید، فیلمنامه، نمایش،
تئاتر هم یکی از اون بخشایی که وقتی بچهای اسکام شهر تیمشون حضور پیدا میشه رقباشون یکم میترسن. این رو از روی حافظه خودم دارم.
نه ما در حوزه نمایش الحمدلله بچهای هنرهای نمایشیمون خیلی پویا هستن، خیلی فعال هستن، تو استان هم رتبه داریم. ما همین اواخر در یک منطقه کم برخوردا شب‌های محرمزون فکر میکنم که سال سومش بود اتفاق افتاد، اجرای مسابقه پانتومیم داریم، بسیار شاد بومی و استقبال مردم اونقدر زیاد بود، سالن خیلی خوب بود، اما باز مجموعه شهری حمایت نکردن آنچنان که باید حمایت بکنن، مسئولین حمایت نکردن.
امیدواریم که در آینده این دست کم توجهی ها کمتر بشه، بیشتر مورد اقبال قرار بگیرند مردمان اسلام شهر که انقدر منعطفند، صبورند، مهربانند، حقیقت کلام، و بتونه به پیشرفت بیشتر این مردمان کمک کنه. از شما قدردانم جناب آقای محمد نوران بزرگوار که در این گفتگو همراه با رادیو تهران بودید. اگر کلام پایانی هست در خدمت شما هست.
من پیشنهادی رو به نماینده‌های مجلس هم دادم. ما زمانی یک نماینده، خب بالاخره آقای دکتر شریفیان بودن، بعد که در دوره جدید 30 تا نماینده، خب بالاخره باید اسلام شهر هم جزء پایتخت حساب میشه دیگه در استان تهران بخوان حساب بکنن.
مطمئنی دقدقه‌هاش هم جز دقدقه‌های پایتخت.
ما پیشنهاد ساخت هنرستای هنرهای زیبا رو دادیم، گفتیم که اگر این اتفاق بیفته جنوب غرب تهران، بهارستان، شهرستان بهارستان رو باد کردیم و تا پرند اسلام شهر اون ظرفیت رو داره با توجه به بحث سهل الوصول بودن مسیرش نسبت به پایتخت و بالاخره بحث مترو و بحث حمل و نقل و اینها، اسلام شهر اون نقطه‌ای که هست هم سابقه‌ش، اینو پیشنهاد دادیم، گفتیم که اگر اتفاق بیفته هنرستان هنر زیبا رو در اسلام شهر تأسیس بکنن، راه اندازی بشه دیگه، هنرستان تخصصی موسیقی میشه، تخصصی نمایش میشه، اینها همش در راستای اون حذف اون موازی کاری هاست. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که بچه‌های هنرمند اسلام شهر و به قول معروف همه اونهایی که در این شهرستان خیلی زحمت کشیدن دیده بشن،
به جایگاهی که لایقش هستن برسن انشالله. از شما ممنونم، سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه در مسیر استان رادیو تهران که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید ممنونم. تا سلامی دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
رویش به عشق علی، رویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا هن آگاه باشید، انه من ینصف الناس من نفسه لم یزد الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز می
شود. از فضیلت مرد است که از خود انصاف به خرج دهد و به کسی که به او بدی کرده است خوبی کند. امام علی علیه السلام.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می‌کند.
معاونت صدا با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی 3 الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام. با معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان عزیز، امیدواریم تا امروز بهار رو به خوبی سپری کرده باشید و روزهای باقی مونده رو هم به همین لحظات دلنشینی انشاءالله بگذرونید. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه ما باشید.
شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل هم زنو برپا شد نوروز آمد هم خنده می هم نغمه می گوید که چه پیروز آمد پیروز آمد جانانه من در خانه من فرخنده چون روز آمد ای گل از گلها تازه تری در صحن چمن بس جلوه گری ها داری با خار ای گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری
جهان زیبا شد گل گل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو برپا شد
هم دردی و هم درمانی هم وصلی و هم هجرانی عشق و امید دل و جانی دل مهر و وفا میخواهد دیوانه چه ها میخواهد دردت را دانم که نداری جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل هم زنو برپا شد وفا می جوید غافل که خطا می جوید می خواهد آن را که نداری بردی تو صفای گل ها بازا که به پای گل ها سر در دامانت بگذارم چمن از سر گیرم با روی تو ساغر گیرم رویت باشد صبح بهارم
جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو برپا شد جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو برپا شد جهان زیبا شد گل بل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو برپا شد
ان شاء الله خستگیت هم در میره نوش جان
سلام جناب شهربان
سلام علیکم
بفرمایید لوبیا پلو با سالاد شیرازی
قبول باشه نوش جون ولی آخه کسی پشت فرمون افطار میکنه آخه پدر من قربون برم
قربون تو برم هم وقت ندارم باید زودتر برسم به مقصد هم گشنم بود
دور سر رویم پدر من بزن بغل بزن کنار
نه دیگه قابله من رو الان جاسازی کردم بین دوتا بام راحتم
پدر جان شما از پویش نهبه تصادم چیزی شنیدی؟
آره رادیو تلویزیون زیاد ازش میگن
خدا خیرت بده حالا اونا میگن شما چرا گوش نمیدی؟
بابا جو من راننده جادم نگران نباش من پشت فرمون گوش کوبیدم درست کردم خوردم این که دیگه لوبیا پلوه
در جان باشه واسه که دیگه این کارو نکنی این خدمت شما قبض جریمه رو برات می‌نویسم که مزه هرچی لوبیا پلوه از یادت بره وایزن
ای بابا، شما هم که فقط بلدی جریمه کنی جناب سربان.
بازم با قابل قضا برات پشت فرمون جریمه میکنم. از الان گفته باشم الانم برو شیشتونگ، حواست به جاده و رانندگی باشه. برو پدر جان، برو قربان.
چش، ولی از فردا یه دسته قبض با خود بیار، همه رو بنویس من امضا میکنم.
برو تا دومی رو ننوشتم.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش باشه. انشاءالله همراهان عزیز دعوت میکنیم شنونده کلاه فرنگی به مدت 15 دقیقه باشید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌کند.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
بعد یکی از کارهای انگلستان این بود که سعی می کرد کرانه های جنوب ایران همیشه ویران و بدبخت و بیچاره باشه. چرا؟ برای اینکه برن اونور، اونور مستعمرات، شارجه، ابوظبی، عرشبت، خور، فکان، فجیره، ام القوین، ابوظبی، گفتم همه اینها مستعمره بودن. 8 تا 9 تا مستعمره داشت. بحرین هم که مستعمرش بود، کویت هم که مستعمرش بود، قطر هم که مستعمرش بود، نیروی کار ارزان می‌خواست.
سلام و درود بیکران دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم با بخش دیگری از کلاه فرنگی با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه با شما صحبت میکنم. سعدی گلستان رو بخونید. یکی از ملوک به بیماری رشته مبتلا بود. رشته یعنی همون پیوک، یعنی رشته از بدن در میاد. سعدی تو گلستان نوشته یک امیری بوده، بیماری یکی از ملوک بیماری رشته داشت. ایرانی‌ها بهش گفتن رشته. حلزون‌های موجود در آب‌های باران این لاو را به بدن منتقل می‌کردند. پیوک بیماری وحشتناک و فراگیری بود. پس از آشامیدن آب دارای حلزون تو دیده می‌کشید که قسمتی از بدن دچار تاول می‌شد. حتی شقیقه نیز از این تاول‌ها مسون نمی‌ماند. این تاول‌ها آب آورده پس از چند روز کرمی سفید رنگ از آن سر بیرون می‌کشید. قطع کردن این کرم‌ها کار خطرناکی بود. اگر آن را کنده یا با تیغ می‌بریدند، عوارض بسیار بدی به بار می‌آورد که باعث مرگ بیمار می‌شد. مردم جنوب عادت کرده بودند که کرم را دور چوب کبریت بپیچند تا این که به تدریج از بدن بیمار بیرون بیاید و طول کرم به پایان برسد. محمود دانشور در مورد بیماری پیوک مطالبی نوشته که به قدری جالب و تنبؤ انگیز و برای مردمی که امروز در جزایر و بنادر و کرانه‌های جنوب زندگی می‌کنند عجیب و باور نکردنی است که من آن را عیناً نقل می‌کنم. مرض پیوک ناشی از شرب آب 12,000 آب انبار. از امراض معروف این شهر مرض پیوک است. پیوک کرمیس باری که اغلب به طول 1 متر دیده می شود. فکر کنید 1 متر از بدن بیاد بیرون. این کرم در بدن بیشتر از نقاطی که در مجاورت هوا و نور است ظاهر شده، مدت مالجان تا 40 روز به طول می کشد. هرگاه خدای ناخواسته کرم پاره و زخم مالجه نشد، شخص مبتلا پس از 6 ماه دیگر خواهد مرد. وجود این کرم بیشتر در مناطقی است از جنوب که مردم از آب انبارایی که از آب باران پر می شود استفاده می کنند. چون در سواحل خلیج فارس آب خوراکی بغیر از آب باران پیدا نمی شود، روی این از تعداد 12,000 آب انبار در این نقاط درست شده که اغلب آنها آبهایش 12 ساله و هر نوع حیوانی در میان آن دیده می شود. اهالی بوشهر و بندر لنگه و لار و بندر عباس و قصبات و دهات اطراف آن که از این قبیل آبها استفاده می کنند مبتلا به این مرض می شوند. حالا یکی بهش بر بخوره، آی معتز اینا چیه داریم میگین؟ تاریخه. این کرم گیره تو مجلات فرانسه تو هستوار من دیدم. هیستوریا، هیستوار، اینا تمام درباره این کرم انانم هست. الان تو عربستان در نقاطی هستش، در گینه هم هستش. فش میگن کرم گینه. کرم مدینه هم بهش میگن. در عربستان هم بوده این. گاه از اوقات هر 1 نفر تا 10 مرتبه به این مرض مبتلا شده و کرم از او بیرون میآید. چون اهالی این حدود بر اثر گرمی هوا پایشان برهنه، بدنشان هم روبوشی ندارد، روی این اصل اغلب کرم ها از دست و پای آنان سر در می آورد. چندشاور ها، میدونم حالتون به هم میخوره، ولی میخوام قدر الانو بدونید. یه روز از تلویزیون پرسیدن از من آقای نجف‌زاده چه زمانی شما آرزو میکردید درش زندگی کنید؟ گفتم الان. الان تمام تسهیلات در اختیار بشره. واقعا بشر هیچ وقت انقدر خوشبخت نبوده. شما باور میکنید حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم وقتی مینشست عرض شود که مرتب عرض شود که پشه دور صورتش میچرخید و شپش در این عرض شود پتوی آبی رنگ صدارت بود. میومدن شپشکشی میکردن. ساس کک. من بچه بودم میرفتم رشت. شنونده عزیز باور کنید صبح که بالا میشم دیگه این پیرهن خواب سفید من تمام خون آلوده، چون خونهای رشت همه چوبی بود. میومدن و تمام بدن رو نیش میزدن. این بیماری در ایران بود که الحمدلله الان نیست. الان مردم نمیدونن. اینا رو باید گفت. تاریخ لنی لطفش که اینا رو بگن. خیلی خوب. طرز معالجه و بیرون آوردن کرم بنا به وجود کرم در محلهای مخصوصی است. مثلا کرمهایی که در عضله فرو رفته معالجهش مشکلتر، ولی کرمهایی که زیر جلد باشد آسانتر و نوع معالجه آنها با یکدیگر فرق خواهد کرد. بعد نوشته که چطوری کرم ایجاد میشه. نقطه معینی از بدن شروع به خارش نموده، پس از چند روز رنگ پوست سرخ شده متورم می شود. از میان آن سرخی سفیدی مختصری ظاهر می شود. از میان آن سفیدی با گذشتن 2 روز سر کرم ظاهر می شود که کم کم بزرگ شده و بیرون می آید. مردم جنوب ایران تا 40 سال پیش این بدبختی رو داشتن. عرض شود میگه مردم سر کرم را به کمر چوب کبریتی بسته، چوب را در همون محل قرار داده، پارچه‌ای به دور آن می‌بندند. من نمی‌خوام بگم حالتون به هم می‌خوره، ولی باور کنید اگر این کرم پاره بشه مرض حتما بعد از 2 ماه مریض می‌میره. خب تمام اینا را آقای دانشور نوشته. چه جهانگرد با شرفی بوده. تمام اینا را نوشته و بیماری‌های مختلفی که در جنوب بوده، ملاتی که بوده، مردمی که بدبخت بودن، تمام اینا رو نوشته. توجه می‌کنید؟ یکی از کارهای انگلستان این بود که سعی میکرد کرانه های جنوب ایران همیشه ویران و بدبخت و بیچاره باشن. چرا؟ برای اینکه برن اونور. اونور مستعمرات. شارجه، ابوظبی، عرشبت، خورفکان، فجیره، ام القوین، ابوظبی گفتم، همه اینها مستعمره بودن. 8 تا 9 تا مستعمره داشت. بحرین هم که مستعمرش بود، کویت هم که مستعمرش بود، قطر هم که مستعمرش بود. نیروی کار ارزان می‌خواست. جمعیت اونور کم بود، اینجا زیاد بود. ما فکر می‌کنیم جمعیت زیاد یعنی چقدر؟ زمان دکتر مصدق 16 میلیون. الان ما 86 میلیون به قول مرکز آمار ایران، 91 میلیون به قول سازمان ملل متحد ما جمعیت داریم. ما 91 میلیون جمعیت داریم. اینا نکاته، به اینا میگن ژئوپلیتیک، یعنی جغرافیای سیاسی. خیلی خوب، دولت انگلستان این بود که جنوب ایران عرض شود ویران باشه، تهران با جنوب عرض شود که تماسی نداشته باشه، ولی شما از کویت راحت با یک کشتی می اومدید، از عمان می تونستید ظرف الان هم 6-7 ساعت با کشتی می شه اومد اینور. بحرین همینطور راحت اینا می رفتن جنوب، نیروی کار ارزان، بدون بیمه، بدون تعهد، هر وقت هم که روشون رو زیاد می کردن شلاق می زن اینا رو بیرون می کردن. خطوط تلگراف و تلفن بین ایران، قطر، کویت، بحرین در میان نبود. کشتی های 5000 تنی و 6000 تنی انگلیسی و هند انگلیس اجازه نداشتن مسافرین ایرانی را به مناطق جنوب خلیج فارس ببرند، مگر یکی از این که اهالی اون شیخ نشین ها معرف این ایرانی می شد. آقا ایشون بیاد، من ایشونو می شناسم، بیاد اینجا کارگری کنه. به دلیل نیاز به نیروی کار انسانی ارزان انگلستان، هر اندازه کرانه ها و بنادر و سواحل ایران ویران، کم جمعیت و متروک می شد، سعی می شد راهی از بنادر به داخل ایران احداث نشود. شما بخواستید از بوشهر بیاید به شیراز، نمید چه بلایی بود. از کتل ها، کتل هفت دختر، کتل دختران، کتل دو دختر، اینا در اینجا یه دخترها کشته شده بودن تو جاده ها، افتاده بودن، مرده بودن، پیدا می گفتن کتل دختر، کتل پیرزن، از این اسما می زاشتن. خیلی سخت بود اومدن از بوشهر تا شیراز، یه راه سختی بود، ولی شما راحت میتونستید به شارجه برید، راحت به بحرین با قایق، حتی با قایق‌های کوچیک میتونستید بروید. عرض شود که کسانی که به آن سوی خلیج فارس میرفتن در مراجعت اجناس خارجی به عنوان سوغات میآوردن. چون این اجناس مشتریان زیادی داشت، به تدریج قاچاق اجناس به صورت یک حرفه درآمد که سود آن بسیار بیشتر از کشاورزی در اراضی بیاب بود. خب دیگه مردم نیروی کار ارزان میرفت اونجا، منتها یه نفر شما رو معرفی کنه. اون یه نفرم ایرانی بود. ایرانی ها الان اونجا هم شما برید بحرین، جای دیگه فارسی بیشتر مردم صحبت میکنن و مرتب قاچاق می آوردن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای